أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. در جریان ابلیس روشن شد که او یه موجودی است متفکر، مختار، منتها با سوء اختیار خود راه طغیان را اختیار کرده است. امرهایی که متوجه ابلیس می شود با تهدید همراه است، نظیر امری که متوجه انسان می شود. خدای سبحان به انسان میگوید اعمل و ما شئتون، این هر چه دلتون خواست بکنید. این اعمل و ما شئتون هوشیار است، انذار است. شخصی که مخاطب شد به اعمل و ما شئتون باید بفهمد کارش بسیار سخت است، دیگه از درمان گذشت. نظیر این که وقتی در اواخر بیماری منتهی به مرگ یک بیماری فرا میرسد، پزشک به او میگوید هر غذایی که خواستی میل کن. ای باید بفهمه کار گذشت، چون اگر کسی در صراط درمان و معالجه باشد پرهیز دارد. کسی که کارش گذشت دیگه پرهیز ندارد. دستور تقوا اتقو اتقو مال اون کسی است که بیماری اخلاقی دارد ولی قابل علاج هست. اما اگر خدای سبحان به عدی بفرماد اعمل و ما شهتون، هر چه خواستید بکنید، یعنی دیگه فایده ای ندارد دستور تقوا و پرهیز مال کسی که در مسیر باشد. شما که در مسیر نیستید، حالا هر چی دلتون خواست بکنید. این اعمل و ما شهتون یعنی کارتون از علاج گذشت. مشابه همون امرها را ذات اقدس اله به شیطان دارد. اذهب کذا بس تخزز من ستت من هم به صوت که و اجدم علیهم به خیلی که و رجلی که و ادهم و مانندون. همه این اوامر از اون قبیل. مطلب دوبان است که شیطان گاهی در طول نفس امار کار میکند، گاهی در عرض او. اگر نفس امار شروع به فعالیت نکرد، شیطان او را تحریک میکند به فعالیت به سوء. اگر شروع کرد او را تأیید میکند، راهنمایی میکند که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلو یا یوسوسو فی صدور الناس من الجنة والنار. در جایی که شیطان در طول نفس امار است که خب محذوری ندارد، اونجا که همزمان همراه با نفس اماره در شدت اقواست، هر کدام سبب غیر مستقلند، نه هر کدام سبب مستقل تا بشه توارد علتین مستقلتین الان معدود میباهه. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که این کارهایی که ابلیس انجام داده هرگز اختیار را از انسان سلب نکرده. به انسان همواره مختار است و میتواند راهی صحیح را طی کند. لکن شیطان برای هر کسی یک دامی خاص گسترده است. بعضی ها را به حرام های بزرگ آلوده می کند، به معاصی بزرگ. برخی ها را که توان اونها ندارد به معاصی کوچک آلوده می کند. بعضی ها را که توان ابتلاع به معاصی کوچک اونها ندارد، اونها را به مکروهات وادار می کند. نسبت به گروهی که توان اون را ندارد که اونها را به مکروه سرگرم کند، به مباهات سرگرم می کند تا اینکه از مستحب بمانند. بعضی ها را که از این حد قوی ترند به مستحبات سرگرم می کند تا خیلی سرگرم واجب نباشند. بعضی ها را به واجبهای خیلی مهم مشغول می کند تا از واجبهای اهم بمانند. در هر مرحله ای انسان را به دام می کشد. گاهی انسان را به یک واجب بسیار مهمی او را مشغول میکنه که از اهم بماند. این کار شیطان است و در هیچ مرحله‌ای هم انسان را رها نمی کند و فروگذار هم نمی کند. مطلب دیگه این که اشتغال به مباح برای اینکه جلوی مستحب را بگیرد یه راهزن است. ولی ائمه علیهم السلام کار مباح انجام میدادند تا عملا ثابت کنند که این مباح است. تعلیم مباح میشه واجب اگر امام معصوم سلام الله علیه یک کار مباحی را انجام داد. نباید گفت چرا حضرت وقتش صرف کار مباح کرد، چون حضرت برای همه که نمیتواند کلاسی درس داشته باشد. بعضی ها را با فعل، بعضی ها را با قول، بعضی ها را با تقریر هدایت میکند. تعلیم این که فلون کار مباح است، این تعلیم واجب است و مصلحت ملزمه دارد و امام سلام الله علیه گاهی کار مباح انجام میدهد تا بفهماند این کار مباح است، حرام نیست، مکروه نیست و مانند آن. بنابراین ارتکاب کار مباح برای افراد عادی یه مطلب است، برای انسان کامل معصوم علیه السلام که در صدد تعلیم است مسئله دیگر است. بر تقدیر شیطان در هر مقطعی دامی داره. این هم یه مطلب. میتواند بره. ما برهان عقلی نداریم که نفس بدون شیطان محال باشد که راه شر را طی کند، مثل که ما برهان عقلی نداریم که نفس بدون فرشته نتواند راه خیر را طی کند. البته فرشته کمک میکند. الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. شیطان هم از اون طرف تخریب میکنن که اف اون بکن الا من تنزل و شیاطین تنزل و علا افاک نسیم. انسان طرز آفریده شده است که میتواند هر کدام از این دو راه را انتخاب بکنه. شیطان میتواند نفس آرام را تحریک کند یا نفس اغوا شده را تحریک شده را تأیید کند. این دو تا فر از او بر میاد. این چنین نیست که انسان الا بلابد محال است که بدون مبدا خارجی راه خیر را طی کند یا راه شر را طی کند. خود شیطان یه موجودی است جن. البته اگر برای درباره شیطان ما نمونه پیدا کردیم دلیل نیست در فرد انسان، چون اینها دو تا نوع هست. ولی بالاخره شیطان بدون مبدا خارجی خودش بیراه رفت دیگر. البته چون جن بود ما نمیتوانیم بگوییم حکم جن و انس یکیست، لیکن برهانی از اون طرف اقامه نشده که اگر ابلیس نباشد محال است انسان گناه بکند. این طور نیست. البته اگر اون نبود گناهان کمتر بود. مطلب دیگه این که چون سطح تجرد شیطان و جن بالاخره محدود است، یه بازار خاصی دارد. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در همون خطبه 194 نهج البلاغه، این است که منافقین در صدد گرمی بازار خودشونن، میخوان اجناس خودشون رو بفروشن. این تعبیر هست که اینا به دنبال بازار با رونق میگردن تا اعلاقشون را بفروشن. اعلاق جمع علق است. علق یعنی موجود نفیس گرانبها. اون چرا که اینا گرانمایه و گرانبها میدونن بفروشن. شیطان هم در صدد همین است. منتها شیطان ابزار کار او محدود است. یعنی در منطقه طبیعت او هر چرا که بخواهن بدلیش میسازن. از منطقه طبیعت به فرا طبیعت که رفتن او چون در اونجا حضور ندارد نمیتواند بدلی بسازد. بیان و ذالک این است. انسان که در نشأه طبیعت به سر میبرد، هر چه بخواهد دو تا راه دارد، هم حلال دارد هم حرام دارد. شیطان ممکن است اون مصداق حرامش رو تأمین بکند به خورد او بده. این ممکن است. اما ابزار کار شیطان، مواد اولی که در اختیار اوست در قلمرو طبیعت است. یک، انسان فراطبیعی پا رو همه اینها گذاشته، به هیچ کدام از اینها اعتنایی ندارد. دو، اون چی که در دسترس شیطان است مورد علاقه انسان الهی نیست. سه، اون چرا که انسان الهی به دنبال او می رود شیطان ندارد تا بدلی او را بسازد. چهار، لذا نمی تواند معصوم را فریب بدهد. پنج، چیزی رو بخواد فریب بدهد؟ بخواد به مقام و پست و امثال ذلک فریب بدهد؟ که این به کل دنیا خطاب کرده، فرموده قرر غیری دیگه. سلطنت بر خاورمیانه بیشتر که مقدور بشر اون روز نبود که، الان به صورت 40-50 کشور یا دولت در آمده. اون روز کل خاورمیانه در اختیار است امیر بود، یعنی امپراتوری ایران تسلیم شد، امپراتوری روم تسلیم شد، در خاورمیانه غیر از این دو امپراتوری هم نبود. ایران هم چند تا استونداری داشت، کشور پهناور مصر هم یه استونداری بود، کل این خاورمیانه در اختیار از امیر بود. فبود این برای من عقده انزه. خب اگر این عقده انزه است، آب بینی بوزه، شیطان چی داره که از امیر رو فریب بده؟ اونی که از امیر میخواد که شیطان بلد نیست، اونی که شیطان بلده پس امیر او رو عقده انز میدونه. بنابراین ابزاری برای فریب انسان کن. حالا فرق نمیکنه، حالا از امیر بخواه نمونه ذکر شده، این 14 نفر همین هم دیگه، این نور واحده. خب اینا چی رو بخواد فرید بده؟ اگر باطن همه اینها رو این ذوات قدسی میدونن که افته هنسه، با افته هنس که کسی انسان کامل رو نمیتونه فرید بده. اون چرا که اینها میطلبن شیطان نمیفهمه، اون چرا که در دسترس شیطان است مورد علاقه این نیست. لذا عاجزانه اعتراف کرده که بندگان مخلصی تو در دسترس من نیستند. تمام تلاش و کوشش شیطان این است که اینها این از مرز عقل نگذرند، به مرحله اخلاص نرسند. تا میتواند اینجا رهزنی میکنه، میگه لعقدن لهم صراط المستقیم، من قعیدم کمینم، همینجا نشستم نمیذارم کسی عبور کنه. حالا کسی در جهاد اوست و اکبر پیروز شد، شیطان را خفه کرد، از همین راه گذشت بالاتر رفت، مرز بازرسی شیطان و ایست توقف او محدود است. اگر این شیطان را زیر پا گذاشت و از اینجا گذشت، دیگه شیطان دسترسی ندارد نسبت به او، نه که نسبت به او احترام نکند. تا اونجا که حس است این دو جور محسوس داره، تا اونجا که خیال است دو جور خیال داره، اونجا که متخیل است دو جور قوه خیالی داره، اونجا که موهوم است دو جور بازار وهم داره. تو این چهار سوق، یعنی حس و خیال و متخیل و واهمه، او ابزار داره، نمیگذارد از همین مرز بگذرند به مرحله عقل برسند. چجور نمیگذاره؟ برای اینکه هر کسی بخواد استدلال کنه، بالاخره یه صغرایی میخواد، یه اصغری میخواد، یه اکبری میخواد، یه اوسطی میخواد، این فوراً موضوعها رو جابجا میکنه، محمولها رو جابجا میکنه، بالاخره یه کلی رو باید در جزئی منطبق بکنن تا نتیجه بگیرن. این جزئیات در اختیار اوست، این جزئیات رو جابجا میکنه، غیر موضوع رو به جای موضوع منشونه، غیر محمول رو به جای محمول میشونه تا بشه مقالده. این ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم، همین. اما اگه کسی در این جهاد علمی پیروز شد، به مقصد رسید، شده عقل ناب، در اونجا اصلا شیطان حضور ندارد. اینم یکی. بعضی هستن که عقل ناب شدن او مستقر است، دیگه کاملا تثبیت شده است و تضمین شده است، دیگه شیطان اصلا در اون حریم حضور ندارد. بعضی هستن که نه، مقطعی هستن، غیر معصوم هستن، ولو بخش وسیعی از علوم را طی کرده باشند. اینا چون تو مرحله نفسن، نه عقل تام، این نفس در نوسان است، گاهی بالا گاهی پایین، و این دل در انقلاب است، گاهی بالا گاهی پایین. همین که شیطان در کمین دیگه، همین که این شخص به عالم توجه طبیعت کرد، فورا این رو میقابه. این تو بحث های همون سوره مبارکه بقره گذشت که اونجا هنوز عالم تکلیف نبود، عالم تشریع نبود،
شریعت و تکلیف و اینها بعد از اینکه ذات اقدس اله فرمود اهبتو الالعرض نازل شده است، هم در سوره مبارکه بقره است هم در سوره طه فرمود وارد زمین بشید، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای کذا و کذا، هدایت شریعت تکلیف و دین از اون به بعد نازل شده است که بود مبارک آدم سلام الله علیه به زمین آمده. لذا در اون نشأه باید بحث همون نشأه را کرد، مسئله اغوا و معصیت و ترک اولا و امثال زاده هیچ کدام از اینها نمیتونه اونجا مطرح باشه، این تو بحثش مخصوصا تو سوره مبارکه بقره گذاشت. اما انسانهای غیر معصوم چون گاهی فراز دارن، زمانی فرود به تعبیر جناب عطار وقتی پایین آمدن این میقافه، برای معصوم ها چون همیشه در اون حدن هرگز نسبت به اونها دسترسی نداره، بنابراین شیطان گاهی در طول است گاهی در عرض، اونجا که در عرض است عامل غیر مستقل است، مثل اینکه خود نفس هم عامل غیر مستقل است. نسل بعدیان است که ذات اقدس اله در همه موارد فرمود تو در مرعا و منظر مایی، هیچ سلطه‌ای نداری، فقط نقشه میکشی دعوت میکنی، همین ما هم نقشه داریم و دعوت داریم، این انسان است که مختار است. ما قد تبین الرشد من الغیب، ما در همه موارد این دو صحنه شفاف را به انسان نشون بدیم، هم کار تو را نشون بدیم هم کار خودمون را، این انسان است که مختار است. اگر چون که راه خیر را طی کرد با اختیار خودش طی کرد و اگر راه شر را طی کرد با راه به اختیار خودش طی کرد، این چیزی نیست که او مختار نباشد یا ما چشم بسته او را تکلیف بکنیم، این طور نیست. بله که در جهاد اکبر اینا پیروزن دیگر، مسلمان که اسلم علی یدی، من او رو منقاد کردم. تعبیر لطیفی سیدان استاد مرحوم علامه داشتن فرمودن به این که اگر کسی در یه اتاقی نشسته است که کسی بیاد هزار دلیل اقامه کند که آقا در این اتاق کسی نیست، ایشون بفرمودن به این که این هزار دلیل دلیل است برای این که در اتاق کسی هست. خب اگر در اتاق کسی نیست تو چیکاره ای؟ شیطان از راه خدا باز می دارد، تمام وسوسه های او، تحریک های او، انذار های او، تبشیر های او، وعد و وعید او برای صد عن سبیل الله است. بعد یه انسان موحد میگه اگر خدایی نباشه و راهی نباشه و دعوتی نباشه تو چی کاره ای؟ تو در راه خدا رو ببندی؟ خدا هست که تو را آفرید و راهی قرار داد، تو در راهش رو ببندی؟ هر دلیلی که شیطان به عنوان وسوسه اقامه میکند برای مردان الهی چراغ راه است. مطلب بعدیان است که بحث هایی که در تفسیر یا فقه یا اصول یا حقوق یا علوم دیگه مطرح است تو اسماء جزئیه الهی است. ما بر اساسی که بهشتی هست، جهنمی هست، ایمانی هست، کفری هست، طهارتی هست، نجاستی هست، تیبی هست، خبثی هست، حسنی هست، قبیحی هست، این علوم شکل میگیره. یه علم دیگه است که روی این علوم جزئیه بحث نمی کنه، روی اسماء جزئیه بحث نمی کنه، روی به اسماء شلتی مرعت ارکان و کل شی بحث میکنه، روی به رحمتی کلتی وسعت کل شی بحث میکنه، اون یه علم دیگه است. در این بحث ها یعنی بحث تفسیر، فقه، فلسفه، کلام، اصول، طب، اینا ما روی اسماء خاصه الهی بحث میکنیم، جهنمی هست، بهشتی هست، ایمانی هست، کفری هست، لعنتی هست، رحمتی هست، هر کدام که مخواست خودشون داره. اون علمی که در باره رحمت مطلقه الهی بحث میکنن یا اسماء کلیه الهی بحث میکنن که همه چیز را از اون منظر رحمت میبیند، با اون علم نمیشود اشکال کرد، نمیشود سوال کرد. یعنی کسی عرفانی حرف بزنه، یعنی فقهی فکر بکنه یا فلسفی فکر بکنه یا حقوقی فکر بکنه یا طبی فکر بکنه، ما مادامی که به عنوان فیلسوف یا متکلم یا مفسر یا فقیه یا اصولی یا اخلاقی بحث بکنیم، جهنمی داریم، بهشتی داریم، یکی بده، یکی خوبه، ابلیسی داریم، فرشته‌ای داریم، یکی بده، یکی خوبه، اطاعتی داریم، عصیانی داریم، یکی بده، یکی خوبه، طهارتی داریم، نجاستی داریم، یکی بده، یکی خوبه، همش بحث می‌کنیم. اما اگر خواستیم به رحمت کلتی وسعت کل شی بحث بکنیم، بعد کل این منظر عوض میشه. از دید مهندس ما عالم میبینیم. اینی که بسیاری از اون بزرگان هم خودشون فراگیری عرفان رو تحریم کردن، حرام است یعنی حرام است. شما در حد 2-3 هزار نفر شاید 4-5 نفر پیدا کنید که ذوق این رشته رو داشته باشه. هم فقها تحریم کردن. این ابن عربی در فتوحات از فقها تشکر میکرد، میگه کار بسیار خوبی کردن که این فن رو حرام کردن. مگه هر کسی میتونه بفهمه که همون طوری که فرشته رحمت است، ابلیس هم رحمت، همون طوری که جهنم رحمت، جهنم هم رحمت، همون طوری که آهو و تیهو رحمتن، کلب و خنزیر هم رحمته، همون طوری که اون ولی الله خلیفه است، منصور دوانقی هم خلیفه است. مگه این میشه فهمید؟ هم او قدردانی میکند از فقها ها که بسیار کار خوبی کردن، اینو تحریم کردن، هم مرحوم با علی فتوا به حرمت داده، هم مرحوم صدر متعلی فتوا به حرمت داده. تازه در بخش های فلسفه چرا رسد به این علم. شما حالا ببینید بعضی از آیات اینه که مواظب باشید اینجا جای نه سؤال عرفانی نه جای اشکال عرفانی. اگر در حد 10 هزار نفر 2-3 نفر پیدا شدن، اینجا کتابش هم مشغوله، جاش هم مشغوله. آدم چجور میتونه اون روایتی که اون روز خوندیم که عرض کردیم، این روایت رو در محفل خواص فقط میتونید بخونید. 2 روایت است که بر اون صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل کرده، در کتاب شریف صلات نقل کرده، در باب ذکر نقل کرده، در باب معنای الله اکبر نقل کرده، در باب این که مکروه است که ما بگیم الله اکبر من کل شی. این 2 روایت اون روز همینجا خوندیم. حضرت مستقیمن از شاگردش سوال میکند الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد که الله اکبر. این رو کتاب و صلات هم کتاب و ذکر داره، هم کتاب و دعا داره، هم کتاب و قرآن. تو کتاب و ذکر، کتاب و صلات وسائل این 2 روایت هست. حضرت بود الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر و من کل شی، همون از همه شیء حتی یکون الله اکبر من. مگه چیزی تو عالم هست که خدا از او بزرگتر باشه؟ خب این رو میشه فهمی؟ پس این آسمان چیه؟ زمین چیه؟ بهشت چیه؟ جهنم چیه؟ به حضرت عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. خدا رو نمیشه وصف کرد. تشبیه این روایت، درس این روایت حرامه، برای اینکه آدم که نتونه بکشه خب به شاه میفته دیگه. روایت دیگر اینه که در دنبال همینه، یک کسی در محضر حضرت عرض کرد الله اکبر. فرمود الله اکبر یعنی چی؟ عرض کرد الله اکبر من کل شی. فرمود فقط حددته، تو خدا رو محدود کردی. اگر خدایی هست، اشیایی هستد، پس هم خدا محدوده هم اشیا محدوده. فقط حددته، عرض کرد پس معنی الله اکبر چیه؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. این من ان یوسف نمعنیش اینه که وصف چیزیست، الله چیزی است، الله اکبر من الوصف است. این عنی نیست که تحویل مصدر ببره و قضیه بشه موجبه محصله یا موجبه معدوله. قضیه سالبه محصله است، یعنی الله لا یوسف. این 2 روایت هست. اینا روایت نیست، بحث های نیست که آدم تو مجامع عمومی طرح کنه. حالا مسئلتون به رحمتی که البته وسعت کل شیء یعنی از اون طرف در نهج البلاغه داره که جهنم دار و لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی درش نیست. از این طرف خودش در به ما یاد داد در دعای کبیر بخونیم به اسماء کلتی ملأت کل شی، یا به رحمت کلتی وسعت کل شی، بهش رحمت است، جهنم رحمت است. میگن یه رحمت رحمانیه داریم، یه رحمت رحمان رحیمیه داریم. در اون علم عرفان موضوع خاص و محمول خاص و فعل مکلف نیست. اسمای الهی مطرح است و رحمت مطلقه محور اصلی کار است. اونگاه آیاتی که در کار است بگم الله خالق کل شیء، هر چی که مصداق شیء است مخلوق خداست، این یه اصل الله خالق کل شیء. اصل دیگر الذی احسن کل شیء خلقه، هر چی را خدا آفرید زیبا آفرید، نقص در او نیست. این دو. خب ابلیس شیئو قد غر خلقه الله، چون الله خالق کل شیء. ابلیس خیلی زیباست، چون احسن کل شیء خلقه. اینا رو میشه تو فقه اصول مطرح کرد؟ اینا رو فلسفه نمی کشه، چه رسد به فقه اصول. یه راه دیگه است، ابزار دیگه است، دید دیگر است، منظر دیگر است. اونایی که بیراهه به این راه رفتن خودشون به کشتن دادن. اگر جناب عین القضاتی که مال میانه میانه است، بعد در همدان آمد شده همدانی، اصلا میانجی است نه همدانی، اگر خودش به کشتن داد برای که این حرفها جایش اینجا نیست، یا نباید انسان بگه، یا اگر میگه تو هر 2000 نفر باید 2-3 نفر بگه که بفهمد به رحمت کلتی وسعت کل شی یعنی چی. وقت همون جوری که کل آهو حلال گوشت های دیگر مخلوق خدا و زیباگن و آیت الهیان، کلب و خنزیر هم همینطوره. مگه میشه گفت کلب آیت خداست؟ مگه میشه گفت خنزیر آیت خداست؟ اینه که باید مواظب باشیم، نه جای اشکالات عرفانی تو این مسائل هست، نه جای حتی سوال. اون یه راه دیگری داره، و کتاب دیگری داره، بحث دیگری داره. ما اینو با این ابزار و اسماء الهی و ظواهر آیات که با فقه میخونه، با فلسفه میخونه، با کلام میخونه، با اصول میخونه، با اخلاق میخونه اینا. اما حالا شما وقتی وارد بحث طب میشی، میگه این ضرر داره، گوشت خوک ضرر داره، نحس است، آلوده است. وقتی وارد فقه میشی میگه نجس است. دیگه تو این فاز و فضا بیاد بگه این آیت الهی است، این جور در نمیاد. بنابراین بحث های علوم رائج دو اسمای حسنای الهی است. اما اون رحمت واسعه حق که به رحمت کلتی وسعت کل شی، اون علم دیگه است. و اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، اسم دیگر، راه دیگر است. شیطان تو این فاز و فضا ملعون است، ثقفی تو این فاز و فضا ملعونن، قدیری تو این فاز و فضا مرحومند و عنایت الهی است، رو میشه تولی، میشه تولی. اما حالا وقتی از چشم مهندس نگاه میکنید، او بد نیافرید. چیز بدی در جهنم جای بسیار خوبی است از دید مهندس. یعنی که اگر او نباشه، مؤمنین در قیامت خیلی رنج میبرن که عده کافر بودن، به اینا ظلم کردن و به کیفرشون نرسیدن. اما خدا فرمود مال چه در دنیا چه در آخرت، یشفی صدور قوم المؤمنین. در اون روز الذین آمنوا کانوا من الذین اجرموا یضحکون. مؤمنین خوشحالن که کفار رو بردن به جهنم. این همچه عالمی. اما وقتی از دید رحمت مطلقه انسان نگاه میکند، پیر ما گفت خطا بر غلب صنع نرد، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. ما یه خطایی داریم در مقابل ثواب، یه ثوابی داریم در مقابل خطا، یه رحمتی داریم در مقابل غضب، یه غضبی داریم در مقابل رحمت. اینا رحمت خاصن، غضب مخصوصن. هر دوی اینها زیر پوشش اون رحمتی البتی وسیعت کل شیء هست. میگوید پیر با اون رحمت مطلقه را دید که رحمت خاصه و غضب مخصوص را زیر پوشش خود دارد. خطایی در عالم نیست. خطا در جای خود ثواب است، ثواب در جای خود ثواب است. این خطا و ثواب نسبی هست. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر اون نظر بلند جهانبینی که یک نظر اشرافی دارد که خطا را می پوشاند، ثواب را می پوشاند، زیر پوشش خود می گیرد. اون یه علم دیگه است، یه راه دیگه. خب مطلب دیگه این که اگر ثابت شد که قرآن کریم نور است کما هو الحق، اولین کاری که نور می کند اینه که جهان رو روشن می کند که جهان چیه. بهترین راه برای اسلامی کردن دانشگاه ها همین راه است که قرآن کریم ارائه می کنه. قرآن نور است یا نه؟ بله نور است. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. نور است. یک، نور قبل از اینکه تغییر بدهد تفسیر می کند. آفتاب که طلوع کرده چه کار میکند؟ اول که اشیار عوض نمی کند که. همین که آفتاب طلوع کرد مشخص میکند چی راه هست، کجا راه هست، کجا چه هست، کجا درخت هست، کجا جماد هست، کجا میوه هست. اولین کاری که نور میکند تفسیر اشیاء است. دو، بعد تغییر و تحویل اشیاء است. اون میوه را میپزونه، اون آب منتقل میکنه، اون هوا را منتقل میکنه، گرم میکنه و مانند اون. تغییر اشیا، تکمیل اشیا، یسیر لهم دفائن الاغور بعد از تفسیر اشیا. قرآن اول که تابید روشن کرد جهان خلقت است، آسمان خلقت است، زمین خلقت است، انسان خلقت است، علم او خلقت است. خب خلقتی دارد خلقت را میشناسد. وقت ما در این فضا فیزیک غیر اسلامی داریم، زمین شناسی غیر اسلامی داریم. مگر خلقت شناسی میشه دو جور، میشه سکولار، یک مخلوقی در کمک مخلوقی مخلوق دیگر را دارد میشناسد. این مثلث هر سه ضلعش مخلوقه. معلوم که زمین است مخلوقه، عالم که زمین شناس است مخلوقه، علم که رابط عالم و معلوم است نور الهی است مخلوقه. اگر مخلوقی به کمک مخلوقی مخلوق دیگر را میشناسد، باید میشه زمین شناسی سکولار، فیزیک سکولار، دریا شناسی سکولار. اینا اولین کاری که کردن این چراغ را خاموش کردن، دین را گذاشتن کنار. وقتی این چراغ خاموش شد، این صحنه شد طبیعت. خب برای طبیعت شناسی سکولار دیگه، معلوم طبیعت، عالم طبیعت، شناخت طبیعت، طبیعتی طبیعت را میشناسد، میشه سکولار. این دانشگاه اسلامی نخواهد شد. بارها به عرضت رسید، اگر کتابی رو با بسم الله و عکس امام و رهبری و دعای اللهم کن لولی که فرج و آرم جمهوری اسلامی چاپ بکنن، این کتاب اسلامی نیست. وقتی محتوا اسلامی شد، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، بعد میشه زمین شناسی اسلامی. چرا تفسیر علم اسلامی؟ به اینکه هر روز ما میگیم خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت. زمین شناسی هم میشه اسلامی، خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. معدن شناسی هم میشه اسلامی. اصلا محال است که تفسیر بشه غیر اسلامی، محال است که با زمین شناسی غیر اسلامی داشته باشیم. اولین کاری که قرآن کرد این نور تابید، جهان را مشخص کرد. جهان خلقت است، غیر از خلقت چیز دیگر نیست. علم خلقت الهی است و علم بر انسان ما لم یعلم. عالم مخلوق خداست که علم یکون نطفتا من منی یمنا، یه قطره آب را به این صورت در آورده، این خلقت است. به کمک خلقت، خلقت دیگر را داره بشنسد. اون وقت از عمق دریا تا اوج مریخ و سپهر دیگر، هر علمی که هست اسلامی است. هر لحظه میگه خدا گفت، خدا گفت، خدا گفت، خدا کرد، خدا کرد، خدا کرد. قرآن کریم این دو را به هم دوخت و بافت. همون دریا را ما آفریدیم، کشتی را ما آفریدیم، باد را ما آفریدیم، هوا را ما آفریدیم، باد را مسخر کردیم که کشتی شما را جا به جا کند، مسافراتون را جا به جا کند، بارهاتون را جا به جا کند. یزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله، این کارهای علمی. تو دریا اگر گیر کردید، ما مشکل شما را حل میکنیم، میشه تجربه دینی. این تجربه دینی را با اون کارهای دریاشناسی و کشتیرانی به هم دوخت. تمام تو دریا اگر مشکل پیدا کردی، کی به دردتون میرسه؟ این میشه تجربه دینی. چه اونایی که تو اقیانوس پیما هستن، چه اونایی که تو بلم و تراده و وسیله های کوچک میشینن، همه اینها در روزها صدها بار همه ما یا در برق یا در بحر این تجربه رو داریم. یکی دوتا نیست که اینا وقتی که مشکل پیدا کردن چی رو میخوان؟ یه دق به قواسا پناه میبودن، به شنا مقتدر بودن، به تخت پاره. اونجا که تخت پاره و شنا نبود، کجا که میکردن؟ انسان هرگز ناامید نمیشود. چون بحث روایی زیل همین آیه ملاحظه فرمودید، از وجود مبارک امام صادق هست، از ائمه دیگه هم هست که کسی عرض کرده ما رو به توحید راه نمایی کن، حضرت فرمود سوار دریا شدی، سوار کشتی شده، اون قصه معروف عرض کرد بره، فرمود شد کشتی بشکره و دنبال تخت پاره باشی و وسیله نداشته باشی، عرض کرد بره، فرمود شده که از همه چی ناامید بشی، عرض کرد بره، فرمود در اون حال به کجا متوجه میشدی؟ گفت در اون حال به جایی که قدرتش مطلق باشه، بتونه همه چی رو مهار کنه، فرمود همون خداست. این را همه یعنی همه ما داریم. میشه تجربه دینی؟ مگه میشه انسان تو اتاق عمل همه متخصصان گفتن به این که ما دستمون بر نمیاد، هیچ کسی ناامید میشه؟ شما حالا تنها ما که در محیط تشیع زندگی بکنیم، نه، برید تو محیط کمونیست، برید تو محیط یهودی و مسیحی و زرتشتی و لاهیب و اینا برید، بالاخره یک کسی تو عالم هست که همه قدرت ما رو میکنه، برو اون شخص اسمش ندونه، این یه سیمی ارتباطی داره به اونجا وصله. هر چه هم بگوین که هیچ راهی نیست، انسان یه روزنه داره ولو ضعیف، این همون خدا شده. این رو قرآن کریم چه در سوره یونس چه در اینجا یک دریاشناسی را با توحید آمیخته کرده، فرمود باد در اختیار ماست، ما که باد بی نظم نینداختیم که وگرنه کشتیرانی که علم نمیشد، که کشتیرانی علم هست یا نه، فن هست یا نه، هنر هست یا نه، من میشه نظم ندیگه. اینجور نیست که بادها بی نظم حرکت کنه، شما میدونید که حرکت بکنه، چه ساعت حرکت بکنه، کشتیها رو میرونید دیگه، از دیر زمان اینطور بود. الان هم اینا که هواپیما میخوان برونن مواظبن که در جهت باد حرکت بکنن، خبر بدن که فلون ساعت حرکت میکنن، فلون ساعت میرسن، سه ساعت میرن، در جهت خلاف حرکت میکنن، سه ساعت و نیم میرسن، همه را بر اساس اصول ریاضی بررسی میکنن. میگن ما بعد از 3 ساعت و نیم میرسیم، اونجا هم بلیت میفروشن، میگن که وقتی جهت مخالف حرکت میکنیم ناچاریم کنتر بریم، جهت موافق حرکت میکنیم تونتر بریم، همه نظم است. این نظم را با اون معرفت دوخ، چه در سوره توبه یاسین چه در این آیه، فرمود به این که نظم دریایی را ما بهده داریم. وقتی هم که غرق شدید میگه یا الله، همه اون علل و عوامل از یادتون میره، این استثناء استثناء منقطع. ذل من تدعون الا یا تدعون، دعا دعای سؤال است، دعای عبادت. هر کرا میخواندید به هر جای متوسل میشدید، همه از دستتون رفت، گم میشه، فقط یکی سی رو میخواید. اینه که بگن یأسی از رحمت خدا کفر است. یأسی از رحمت خدا کفر است یعنی چی؟ یعنی انسان به جای برسه بگه تو عالم کسی نیست که مشکل رو حل کنه، میشه کفر. چجور میشه آدم بگه کسی نیست تو عالم؟ کسی که عالم آفرید که مغرور عالم نیست، کل این علل و عوامل در اختیار او. خب بدون ایجاد بذید، اگر این چنین است یأسی از رحمت میشه کفر، و در درون هر کسی هم توجه به توحید الهی هست. الحمدلله رب العالمین.